أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. إن شاء الله امروز بحث تبدل رأي مجتهد رو و بحث اجزاء رو در این موضوع تمام میکنیم و بحث سختی هم بود که از بعد از تعطیلات ماه رمضان شروع شد، انشاءالله به یه جمع‌بندی در بحث برسون. تا کنون ما ادله کسانی که قائل بودن به این که در این مسئله باید به عدم اجزا قائل شد یا به اجزا قائل شد رو خوندیم. یه تفصیلی هم در مسئله وجود داشت که خب بزرگان از قبیل مرحوم آقای آخوند امام همین تفصیل رو پذیرفته بودند. گفته بودند اگر اعمال سابقتون مستند به حکم اصول عملیه بوده، اعمالتون مجزی است، اما اگر اعمال سابق مستند به فتوای به اماره بوده یا به قطع بوده، مجزی نیست. ما در بین ادله دلیل خودمون رو اقامه کردیم که البته متکی به دلیل مرحوم آقای اصفهانی بود و به نحو مطلق قائل به اجزا شدیم که حالا دوباره امروز به مناسبت بهش اشاره میکنم. اما علاوه بر این اقوالی که تاکنون خوندیم که یه قول صحت مطلق بود و اجزاء مطلق، یه قول بطلان و اجزاء بود که ما انتخاب کرده بودیم، یه قول بطلان و عدم اجزاء به نحو مطلق بود، یکی هم بطلان و اجزاء در امارات و قطع و صحت و اجزاء در اصول عملیه، سه تا تفصیل دیگه هم در کلمات اصولیین مطرحه. این سه تفصیل رو با هم ببینیم که البته به نظرم تفصیل دوم و سومش یکیست، یه تفاوت کوچکی، بعد جمع‌بندی بکنیم عرایض خودمون رو به نهایه. اولین تفصیل رو چنان که گفته بودم تو این بحث ازش یاد کرده بودیم زیاد، مرحوم عاشق یوسف خراسانی در کتاب خودش مدار کل عروت الوسقا اونجا مطرح کرده و ایشون در اونجا گفتند که بعض از اعازم معاصرین، اما نگفته این اعازم معاصرین کیان. منم البته تتبعی در معاصرین ایشون نکردم ببینم کیا اشتها تقلید دارن کیا ندارن. خوبه اگر یکی از دوستان همت کنه، مال همین دوره طبقه آقای خویی و امام و اینها، ببینن از این معاصرین کیه که همچین قولی داره. انقدر که ما تتبع ناقصی کردیم چون این تفصیلی رو برخورد نکردیم، ولی ببینیم آیا موردی هست یا نه. مثلا باید از تو طبقه آقای ناینی، آقای اصفهانی، تو این طبقات باشه. گفته که ایشون گفته اگر اجتهاد دوم ما دلیلش لبی باشه، ما قائل به اجزا میشیم، اما اگر دلیل اجتهاد دوممون لبی نباشه، لفظی باشه، قالب اجزا نمیشه. مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید که حضرت عالی روز شنبه قائل به نماز بی سوره شدی، روز دوشنبه امارهی به دستت رسید، خبر واحدی که می گفت نماز باید با سوره باشه، اینجا گفتن نه، باید هرچی خوندی رو قضا کنی، اعاده کنی. اما اگر روز شنبه قائل به نماز بی سوره شدی، روز دوشنبه شما اجماع قائم شد بر اینکه سوره لازمه، به اجماع دسترسی پیدا کردی، یا حکم عقل قائم شد، دلیل لبیه، چون اطلاق نداره، لفظ نداریم، در نتیجه اینجا نه، اون نمازهای قبلی درسته، نمیخواد عادش کنی. این تفصیلی که ایشون داده. چراییشم گفته به خاطر همینه که گفتی. ببینید در فقه ما یه بحثیست که آیا ما دلیل لبی میتونیم ازش اطلاق بگیریم یا نه. میگن نه. چرا؟ به خاطر اینکه لفظ نداره، لفظی نداریم که به اون لفظ متعبد بشیم، روش واسیم بگیم شارع گفته، به ما ربطی نداره. پرانتز باز کنم، ببینید قانون خشکه، قانون خشکه، به خاطر همینم مثلا تعابیر قدیمی هست میگن کوره، قانون کوره. کوره به معنای اینه که نمیبینه کی جلوشه. اگه قانون اجرا بخواد بشه، زید امر پسر خاله است، پسر عمه است، سید شیخ آخوند غیر آخوند، همه رو شامل میشه. خشکه به این معناست که ما میگیم، یعنی ببینید ما ملاک دیگه بهمون ندادن که این کار بکن و نکار نکن، گفتن هر کسی شرب خمر کرد بزن، تازیانه بزن. حالا این بابا رو بگی آقا این اعصابش خورد بود، از خوشی بود، از ناخوشی بود، این بند خدا اون لحظات خیلی لحظات روحی بدی برش حاکم بود، گفته هر کی از چراغ قرمز عبور کرد جریمه بکن. آره این نمیگن این کسی که از چراغ قرمز عبور کرد دیشب با زنش دعوا شده بود یا نه شنگول بود داشتن مسخره بازی در می آوردن یا اصلا مریض داشتش می برد بیمارستان، به شما اختیار نداده که شما مطابق ذوقت بالا پایینش کنی، به خلاف اخلاق. تو مسائل اخلاقی کوچکترین نیت مسئله رو عوض میکنه، همه رو به هم میریزه. به این جهت میگن قانون چیه؟ قانون خشکه. هیچ اجازه به تعبیر امروزی ها تلورانسی به شما نمیده بخواد دست شما باشه. این معنی اطلاقه، عبارتش تو فقه ما اصطلاحش رو تلورانس و خشک و ققور و اینا نمیگه، میگیم اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی این که این قانون آمده لفظی داره، ما به لفظ تمسک کنیم، شامل همه افراد میشه دیگه، همه جا میره. خب این شرط دیگه لفظی باشه، لفظ اومده گفته سل دیروز، سل فردا، سل پس فردا، سل گذشته، سل آینده، سل. اما اگه دلیل لبی باشه چی؟ دلیل لبی نه، یا همچین اطلاقی که نداره که، لذا باید به قدر متیقن اخذ کرد. هر جا شک میکنید دیگه به اون قدر متیقنش تمسک میکنید، رو گذشته شک داری میگیم ول کن دیگه، به گذشته رو رها کن. خب در رابطه با تفصیل ایشون، تفصیلی که ایشون از بعض الاعازم نقل کرده که نمیدونیم کیان، یه نکته رو توجه بدیم. اولا در ادله لبی ایشون بین عقل و غیر عقل فرق نذاشته، در حالی که یه فارق بزرگی بین عقل و عدم عقل هست، چون دلیل لبی شامل سیره میشه، بنای عقلا میشه، اجماع میشه و عقل هم میشه. دلیل عقل هم دلیل لبیه. در دلیل عقل امکان وجود شک وجود نداره. چرا؟ چون حاکم خود عقله، شما تا موضوع رو نشناسید حکم نمی کنید. دلیل عقل درش ابهام نیست که ما بخواییم اصلا جاری کنیم اطلاق رو یا نه. اطلاق مال جاییه که شما نمی دانید این شامل میشه یا نه، اطلاق لفظ رو شامل میکنید. اما جایی که شما شکی ندارید موضوع میشناسید. جای خودش چندین بار گفتیم، یه بار دیگه تکرار بکنم کوتاه، با اینکه وقت میگیره، دوستان زلزل نگاه میکنن بعضیاشون. ببینید، من اگه شما حاکمی، نمیدونم شما گفتی زید و اکرام بکن یا نکن، چون ملاکم دست توه، من که ملاک ندارم که. نمیدونم شما آیا ملاکت خوشگلیه که لا شامل زید نمیشه، چون ایشون به جای حسن یوسف صوت داوودو داره، یا اینکه ملاکت علمه که شامل میشه. نمیدونم ملاکت چیه. میگم خب آقا به من گفت طلبه ها رو اکرام بکن، این شامل این آقام که طلبه از زید طلبه از اکرامش میکنه، لفظ شامل میشه، لفظ اطلاق داره. اما وقتی من خودم حاکمم، عقل خودم حاکمه، عقل خودمون که دیگه توش تردیدی وجود نداره، من ملاکو میشناسم، یا برای صدق میکنه یا صدق نمیکنه. خب این نکته اول. پس آقای بیارجمندی، یعنی اون مفصلی که ایشون آقای خراسانی بیارجمندی ازش یاد کرده، این به کنار. اما حرف درسته یا نه؟ نه، تفصیل درست است. به این بهانه میخوایم مبنای خودمون رو یه بار دیگه یادآور کنیم بر دوستان. ما میگفتیم ببینید روز شنبه ما یه اماره‌ای داشتیم که میگفت نماز بی سوره بخون، اما فی الواقع نماز با سوره واجب بوده. همون روز دوشنبه، همون روز شنبه، وجوب نماز با سوره واجب بوده. اما چرا وجوب داشته؟ فعلی غیر منجز. چون در حق من منجز نبود، منم انجام ندادم. میایم روز دوشنبه، نماز روز دوشنبه برای من دلیل اقامه شد که نماز روز دوشنبه باید با سوره باشه. خب نماز روز دوشنبه رو با سوره میخونم. حالا این دلیلی که اقامه شد که نماز روز دوشنبه را با سوره بخوان، همین دلیل به من دو تا چیزو میفهمونه. میفهمونه یک، از این به بعد وظیفه من نمازهای با سوره است. دو، از اولم وظیفه من نمازهای با سوره بوده، پس هر آنچه که سابق خواندم باطل بوده که با سوره نبوده و بی سوره بوده. اما کدوم دلیله که میخواد به من بگه قضا بکن؟ این نیست. همون دلیلی که روز شنبه قائم بود و در حق من منجز نبود باید بگه، چون دلیلی که حکم به اجزا، حکم به قضا میکنه، همون دلیلی است که عصیان شده، همون دلیلی است که ترک شده، اونم در حق من منجز نبوده. بعدن منجز شد؟ نه. چرا؟ چون موضوع نداره. بعدن میتونه قبلن رو منجز بکنه؟ نه. به بیان آقای اصفهانی اینجا ازش استفاده کردیم، تنجز امکان وقوع در سابق نداره. پس ما به این میرسیدیم که نمازهای سابقمون باطله، اما دلیلی برای اینکه هر باطلی رو شما باید قضا بکنی نداری. ما اگه نبود اغز ما فات قضا بکنید ما فاتو، دلیلی بر قضا نداشتی. اما اغز ما فات دلیل جدید نه، همون دلیل قبلیه. شما دستت رفت، خب رفت، للمصیبه اجران للمخته اجران واحد، شما خطا کرده بودی اجرم میبری، قضا چرا بکنی؟ نه، عقل اینجا که کارایی نداره، موتن عقل نیست. هرچی ببینید شما چطور میگید آقا ما دیروز گوسفندی رو سرشو بریدیم خوردیم، سرشو بریدیم خوردیم، بعد یکی گفت آقا اشتباه کرده بودم، قطع اوداج اروه بالحدید مع بسم الله مستقبلا للقبله نبود، چیکار میکنی؟ هیچکی گفته برید مثلا انگوش بندازید بالا بیارید؟ نه، خب تموم شد دیگه، حالا اشتباه کرده بودی، خدا خیرت بده دیگه، حواست باشه این بد نکن. همونی که گفتم، گفتم طرف وصیت کرده بود بر من 60 سال نماز بخون 60 سالم تطهیر بکن، میخندیدیم میگم آقا معنا نداره تطهیر، که دیگه تکرار نداره، که موضوعش منتفی شده اون نمازهای سابق، خب تموم شد رفت. خیلی هم تعجب نکنید، آخوند و امام و همه بزرگانی که گفته بودن در اصول عملیه که همین رو گفته بودن، که خب اینجا پس اون دلیلی که میخواد بیاد اعمال سابقه رو بگه قضا بکنید، اون دلیل کدومه؟ دلیلی است که در مقام دوم پیدا شده اما قرار بود از اول حکم رو بیاره، که میگفتیم این دلیل از اول بوده ولی فعلی بوده، منجز نبوده. لذا ببینید همین صفحه‌ای که اینجا، صفحه قبلمون، روزای قبله، صفحه 2314، اونجا گفتیم ثانیاً گفته بودیم دلیل دوم هیچ نحوه دلالتی بر وجوب قضا و عاده نداره، چه دلیل لفظی باشه چه دلیل لبی باشه، بلکه وجوب قضا و اعاده اگر قابل استفاده باشد از حکم اول، تو پرانتز بنویسید فعلی غیر منجز، که این معلوم بشه مرادمون اماره باطله نیست، فعلی غیر منجز. خب این تفصیل اول تمام. دومین تفصیل رو مرحوم آقای خویی در این بحث به مرحوم سید صاحب عروه، مرحوم سید یزدی نسبت میده، ولی نه در این بحث. مرحوم سید در مسئله 54 عروه، 53 عروه یه بحثی داره که اونجا آمده یه تفصیلی داده، آقای خویی از اون تفصیل یه چیزی رو استفاده کرده، واقعیت اینه وقت نیست، به نظر ما حتی استفاده شم از فرمایش صاحب عروه درست نیست، اما حالا ما کار به این نداریم، میگیم مثلا تفصیل درست. این تفصیل چیه؟ تفصیل پایین صفحه 314 اون باکسمونو داریم، نگاه بکنیم، مال چهارشنبه بوده ها. ایشون میگن احکام وضعی دو دستن، احکام تکلیفی هم دو دست. احکام وضعی یه سریش عقود و ایقاعاتن، عقود و ایقاعات، اینا توش غالب اجزا میشه، میگیم اجزا. اما سایر احکام وضعی مثل طهارت، نجاست، زمان، اینجورو میگن در اینها اگه موضوع باقی نیست، مثل همون گوشته که خوردیم تموم شد رفت، نجس بود اما خب دیگه خوردیم تموم شد، این اجزا. اگر نه موضوع باقی است، گوسفنده رو سرشو بریدیم اما الان جلومونه، تبدل فتوا شد، این هنوز جنازه هست، نشش هست، این نه اینو نخو. احکام تکلیفی هم دو دستن، یک سری عباداتن، نماز و روزه و حج و، یک سری هم احکام تکلیفی هم اما در غیر عبادات، مثل اینکه به شما گفتن فرض بفرمایید که زکات بدید، این جور امور واجبن اما واجب عبادی نیستن. یا حالا مراد ایشون از عبادات حتی ممکنه بگیم عبادات به معنی الاخصه، حالا خمس رو هم مثلا بگیم بیرونه، چون اینا عبادی هستن، یعنی قصد قربت میخوان ولی عبادت نیستن. شما سه نوع عبادت داریم یا بلکه چهار نوع. یه عبادتی داریم که اون اعمالی که وضع علل عباده در عرف وضع، مثل سجده، چه مسلمان بکنه چه کافر بکنه چه مشرک، این یعنی عبادت. یه نوع عبادت داریم که بهش میگیم عبادات به معنی الاخص اخص، یعنی اون کارهایی که عرفن ما باش میگیم عبادت میکنیم، نماز، روزه، حج. یه عبادت داریم سومی بهش اینا عباداتن یعنی تعبدی، یعنی اونایی که لا یسقط الامر الا مع قصد القربه، اینا ممکنه اصلا عبادت هم تلقی نشن در نگاه عرفا. مثلا خمس رو کسی عبادت نمیدونه، عرفا نمیگن طرف که خمس میده عبادت میکنه، ولی باید قصد قربت داشته باشه. عتق رو کسی عبادت نمیدونه اما عتق باید با قصد قربت باشه، بی قصد قربت نمیشه. یک سری هم هستن که نوع چهارم عبادات به معنی الاعم یا عامل، هر کاری شما با قصد قربت انجام بدی ثواب میبری، حتی آب هم که میخوری، حتی توسلیات رو هم میتونی درش قصد قربت کنی، چه اشکال داره. حالا این که ایشون مرادش از عبادات عبادات دسته دوم این اون آیا نه مراد تعبدیاته، به نظر دسته دوم این همه اون عباداتی که یستق علیه انه عبادتون، غیر اونها اون وقت چی؟ اونا هم دوباره گفته اگه موضوع باقی هن اجزا، اگه موضوع باقی نیستن عدم. اولا به نظر میرسه اینکه موضوع باقی هن موضوع باقی نیستن اصلا بی خود تو اینجا آوردیم، چون موضوع باقی نیست خب دیگه اصلا موضوع اجزا و عدم اجزا نیست، اجزا و عدم اجزا مربوط به جایی که موضوع باقی باشه، پس اصلا اینو بی خود تو این تفصیل آوردیم. باید بگیم در عبادات ما اونا که موضوع دارن همه چی، حالا هر چی، چه عبادت چه معامله چه عقد چه ایقاع چه هر چی هست، در عبادات ایشون در تکلیفی ها بین عبادات و غیر عبادات فرق گذاشته، در وضعی ها بین عقود و غیر عقود. خب دلیل چون اقامه نشده، واقعیتش اینه که رد و نفیش هم نمیشه کرد، چون دلیلی مرحوم سید در عربه نیاورده، ضمن اینکه گفتم اصلا محل اصل انتصاب محل تردیده که آیا میشه از اون مسئله اینو استفاده کرد یا نه، اما خب بزرگی مثل آقای خویی این کارو کرده. سومین تفصیل هم همینه که از آقای خویی به نسبه به سید یزدی خواندیم، منتها مرحوم عاشق یوسف به خراسانی آورده، ایشون دیگه گفته یا عباداتن یا احکام وضعیه، در احکام وضعیه یا موضوع باقی نیست یا موضوع باقی هست، همینه. یه ذره ایشون سبکتر آورده اما باز نگفته چی، احتمال میدیم همین تفصیلی باشه که آقای خویی از مرحوم سید نقل کرد. خب کلام آخر خودمونو بگیم، بخونیم هم از رو. مطابق با آنچه در این مبحث را ذکر کردیم، قائل به اجزا به صورت مطلق میشه. یعنی چی؟ یک، الف، اگر دلیلی در گذشته در حق مکلف، چه مجتهد چه مقلد، پس این بحث ما در حقیقت، چون امروز ما تمام بحثای اجتهاد رو به پایان میبرسیم، امسال کل بحثمون در اجتهاد تمام شد، البته ما مقدمات متولهی که گفتیم، از سال آینده وارد بحث تقلید میشیم. اجتهاد یه بحثه، یعنی ما تا حالا همه مباحثمون این بود که مجتهد چه وظائفی داره و چه کارهایی میکنه، الان هم در این بحثمون این بود اگه مجتهد نظرش عوض شد چی، اما بعد از اون میرسیم به مباحث تقلید که حالا اگر عمری باشه اون تقلید رو که میخواییم بحث بکنیم، این بحثش رو از الان گفتیم دیگه، دوباره اونجا بحث نمیکنیم. پس دلیلی در گذشته در حق مکلف منجز نبوده، در زمانهای بعد این دلیل منجس شده باشه، اینجا لازم نیست اعمال سابق او که مطابق با حجتهای دیگر بوده قضا بشه، علارغم اینکان اعمال سابقه را امروز باطل میدانیم. دقت کنید، اونایی که میگن صحیح بود، ما میگیم نه باطل بود، اما باطل که قابل باطل که لازم است اعاده بشه. کی گفته تو ذهن ما رفته هر باطلی رو باید قضا کرد اعاده کرد؟ ب همچنین اگر مکلف به هیچ دلیلی دست نیافته بود، این مهمه ها، این موضوعش تا حالا نداشتیم. شما شنبه اصلا دلیل نداشتی نماز بخون نخوندی، میدونید ثمرش کجا؟ ثمرش بر اینایی بود که در آسیای میانه بودن، مثال میزدیم همیشه میگفتیم در کشورهای شوروی سابق، تا رو اصلا نمیدونست نماز داره، اصلا نمیدونست در اسلام چیزی به اسم روزه وجود داره. یه عمر سر کرده، حالا 60 سالگی مسلمون شده، و مشکل میدونه چی میشود؟ مشکل این بود اگه کافر بود و مسلمون شده بود بگفتیم الاسلام یجب ما قبله، هیچی مرخصی از امرو به بعد، اما مسلمون بود باید بهش بگفتیم آه شما باید بری 60 سال روزه بگیری، چون الاسلام یجب ما قبله که شامل اونه میشد که. ولی اینجا میگیم نه، طرف نمیدونست، منجزی نداشت، دلیل فعلی بوده ها، اما منجز نبوده، هیچ کاری نکرد. مثالی که ما تا حالا میگفتیم این بود که نماز بی سوره خوند، حالا میگیم مثلا نماز نخونده ای عمری، بازم مجزیه. همچنین اگر مکلف به هیچ دلیلی دست نیافته بود و لذا عملی انجام نداده بود، لازم نیست آنها را قضای اعاده کنند. جیم، هیچ فرقی هم در این که اجتهاد سابق بر اساس قطع باشه یا اماره باشه یا اصل عملی وجود نداره. اینجا فارقمون با امثال آقای بروجردی هم پیدا میشه. مرحوم آقای بروجردی اماره و اصل عملی رو میگفت، قطع رو میگه نه، اون قطع اگه بود مجزی نیست، ما میگیم نه. چرا؟ چون ما ملاکمون اصلا دلیل سابق میدهید ساله فوچه تموم شد رفت، ملاک ما دلیل جدیدیست که اومده که میخواد منجز کنه، میگیم نمیتونه منجز کنه. و الا قطع پوچ، اماره سابق پوچ، اصل عملی هم پوچ، همش پوچ. اونی که میخواد اعمال سابق رو واجب کنه در حق شما کدوم دلیله؟ دلیلی که امروز پیدا شده و میخواد به نسبت سابق هم فعلیت رو بیاره هم تنجز، نمیتونه. این دلیل از این به بعد میتونه. دال پس در رابطه عدم وجوب قضای اعمال سابق میتوان به این نظر رسید، ولی خب این در رابطه با قضا، اما اعاده چی؟ اعاده رو ما با چی حلش کردیم؟ با اجماع مرکب. اما اینجا میخواییم یه ذره دنده عقب بگیریم. اجماع مرکب خب ما قبول نداشتیم جای خودش، گفته بودیم اینا رو نمیشه بهش تمسک کرد، لذا میگیم ولی درباره مواردی که موطن اعاده است مسئله مبتنی بر اجماع مرکبه و لذا باید اونجا احتیاط واجب کرد، یا ایشادم حتی حکم به اعاده کرد. حالا چرا میگیم احتیاط واجب؟ چون اجماع مرکب و حقیقتش هنوز بحث اصولیشو محکم بحث نکرد، یعنی ما الان فعل جمله همینجوری تو ذهنمون هست، اما برسیم به اصول، به بحث اجماع انشالله چند سال دیگه، انشالله اون بحث رو که برسیم و مطرح بکنیم اونجا میتونیم قاطعانه بگیم فعلا اجماع مرکب و فعل جمله قبول ندیم. این هم از این. خب با توجه به آنچه گفتیم باید اشاره کنیم که با توجه به آنچه گفته بودیم ما باید در مباحث سال ششم اصولمون تجدید نظر کنیم، چون اونجا قائل به عدم اجزا شدیم، اینجا الان بحث رو که مجددن بحث کردیم و آنچه در آن مباحث مطرح کرده بودیم رو تغییر بدیم، باید برگردیم اونجا مباحثمون رو به اجزا برگردیم. اما یه نکته مون و اون این که الان ما گفتیم هیچ فرقی بین معاملات و عبادات نیست، احکام تکلیفی و احکام وضعی نیست، الان هم همینو میگیم. منتها اگر عمری بود بعد از این تعطیلات، چون از فردا من باید برم تهران بر مسائل سالگرد امام، اگر بعد از ایام سالگرد انشاءالله چند جلسه ای برگزار شد، این بحث رو ما ببینیم حالا حوزه میذاره بحث یا نه، این بحث یک دو جلسه میتونه کشش داره که مطرح بشه که این بحث رو یه بار انطباق بر همه احکام وضعی هم بدیم، ببینیم میشه با همین چارچوبه در احکام وضعی پیادش کرد. الان میگیم میشه، ولی یه بار دیگه بحث عمیق تر بکنیم خوبه، من باب این که توضیح بیشتری در داستان بدیم. در هر صورت یک سال انشالله پربرکتی رو خدمت دوستان بودیم، اگر بعد از همین یک دو هفته درسی بود که مباحثه‌ای بود خدمت آقایون هستیم، و الا انشاءالله برای پایان تابستان.